أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. حجية الظهور أقسام الدلالة الدليل الشرعي قد يكون مدلوله مرددا بين أمرين أو أمور وكلها متكافئة في نسبتها إليه وهذا هو المجمل. خب خدمت عزیز هستیم با مبحث جدیدی به نام حجیت ظهور. بحث ما تا الان پیرامون حجیت سندی بود و از این لحظه پیرامون حجیت دلالی. حتما دوستان من مستحضر هستند که نصوص شرعی دو بُعد دارد، یک بُعد سندی و یک بُعد دلالی، که اگر از هر دو جهت و از هر دو بُعد دلیل حجت تلقی بشه ازش تعبیر میکنن به تام و سند و دلاله، و از این حیث دیگر عذری برای عدم تمسک، برای عدم استدلال باقی نمیماند. اون چه که ما در مباحث پیشین مطرح کردیم همه برمیگشت به بُعد سند، اونچه که تحت عنوان وسائل وجدانی و تعبدی مطرح کردیم همه برمیگشت به بُعد سند، و اونچه که تحت عنوان حجیت ظهور بحث خواهیم کرد باز میگردد به بُعد دلالت. مرحوم آقای سعد در ابتدای امر میفرمایند که دلیل شرعی به اعتبار دلالتی که بر مدلول خود دارد به سه شکل قابل تقسیم است. دلیل شرعی به سه شکل قابل تقسیم است. ببینید، مدلول دلیل شرعی بر اساس نظام لغت، بر اساس اسالیب تعبیر و بیان، بر اساس فهم اهل لغت، روی این قضیه تاکید دارم که حتما بدونید ما بر چه اساسی میخواییم بحث رو دنبال بکنیم. مدلول دلیل شرعی بر اساس نظام لغت، یا به تعبیری بر اساس فهم ابناء لغت، نظام تعبیر و تبیین در لغت، بر این اساس از دو حال خارج نیست، از دو حال خارج نیست. یا امر متعینی است، یا امر متعینی است که برای معنای دیگری قابلیت ندارد، یا امر متعینی نیست برای معانی دیگر قابلیت دارد. اگر امر متعینی است که برای امر دیگری قابلیت ندارد میگیم نس، اگر امر متعینی است که برای دو یا چند امر قابلیت دارد، وقت اینجا قضیه دو حالت داره، یا نسبت این دو یا چند امر به دلیل یکی است که بهش میگیم مجمل، یا این که از میان این دو یا چند امر یکی اقرب به دلیل است، نزدیکتر به دلیل است، به قولشون ظاهر و منسبق از دلیل محسوب می شود که بهش میگیم ظاهر. خب دوستان من به این تقسیم بندی دقت بکنند. پس دلیل شرعی از حیث مدلولی که دارد بر سه قسم میشه. دلیل شرعی از حیث مدلولی که دارد بر سه قسم میشه. اگر بخوایم به ترتیب آقای سعد بیایم که اول مجمل رو گفته، بعد نص رو گفته، بعد ظاهر رو، به این شکل باید بیایم. ایشون میفرمایند که دلیل شرعی گاه مدلولش مردد بین دو یا چند معناست، گاه مدلولش مردد بین دو یا چند معناست، که این دو یا چند معنا همسطحند در نسبتی که دلیل شرعی دارند، یعنی هیچ کدام اقرب و نزدیکتر به دلیل شرعی محسوب نمیشه. اینجاست که به دلیل شرعی مجمل گفته میشود. مجمل، خوب دقت بکنید که مجمل وصف دلیل به اعتبار نحوه مدلولی که دارد. مثلا بگه برای من شیر بیاور، برای من شیر بیاور. اینجاست که ما شک میکنیم که آیا او که امر کرده از شیر بیاور، شیر پاکتی مقصودشه یا شیر جنگلی مقصودشه. تردید داریم کدام یک از این دو شیر رو او امر کرده است که براش ببریم. خب واژه شیر در لغت فارسی برای هر دو وضع شده است، برای هر دو، هم برای شیری که از گاو می دوشند و در پاکت می کنند و هم برای شیری که از جنگل می گیرند و در قفس می کنند. واسه هر دو وضع شده و همین خاطر هر دو معنا نسبتشون به شیر یکسانه. یکسانه، هیچ کدام اقرب به لفظ شیر محسوب نمی شود. و همین خاطر این خطابی که میگوید برای من شیر بیاور، خطاب مجمل تلقی میشه، مجمل تلقی میشه. فقط میخوام اون نکته که برش تأکید کرده ام رو دوستان من خوب عنایت داشته باشند. این که میگی مدلولش، مدلولش مردد بین دو یا چند معنای همسط به قول ایشو متکافئ باشه، بر اساس نظام عام لغت مقصوده، بر اساس اذهان ابناء لغت مقصوده. چرا اینو تأکید میکنم؟ به دو جهت. به دو جهت: یک، اولا ممکن است که اگر ما یک ذهن خاصی رو مثل ذهن خودمون، ذهن شما یا ذهن هر کسی رو معیار قرار بدیم، قصه متفاوت باشه. شاید در ذهن من شیر پاکتی اقرب محسوب شه به لفظ، در ذهن شما شیر جنگلی، به جهت کثرت استعمالی که در زندگی هامون داشتیم. من هر بار شیر گفتم و شنیدم، غالبا شیر پاکتی مقصودم بوده و شما هر بار شیر گفتید و شنیدید شیر جنگلی. فرض کن شما باغ وحش دار هستید، بنده دامدار. هر کدوم تو فضای اشتغال خودمون ممکنه یک معنا رو به لفظ اقرب تلقی کنیم. این به درد نمیخوره، این که یک ذهن خاصی فقط مثلا اقربیت رو بفهمد و دریافت بکند، این فایده نداره. باید بر اساس نظام عرفی لغت یکی از اینها اقرب به لفظ تلقی بشه، بر اساس اذهان ابناء لغت، نه یک ابن از ابناء لغت. خب این یه نکته. حالا از اون ور قصه هم رفقا قضیه قابل توجهه، و اون این که ممکن است که یک خطاب، یک دلیل از حیث مدلول مردد بین دو معنا نباشه، از حیث مدلول، بلکه از حیث مدلول کاملا متعین و نامردد باشه. اما ما به جهت قرائن خارجی احتمال بدهیم که این متکلم مدلول کلامش رو اراده نکرده است، این متکلم مدلول کلامش رو اراده نکرده. یعنی از فرض بکنید نحوه بیان او، از نحوه تعبیر او احتمال بدهیم که این مدلولی را که متعین در کلامش به نظر می آید را قصد نکرده است، چیز دیگری قصد نموده است. اینجا خطاب مجمل محسوب نمیشه از حیث اصطلاح. علت این است که بر اساس نظام لغت، بر اساس فهم ابناء لغت، کلام او ترددی نداره. اما خب این احتمال هست که او اراده نکرده باشد این معنای متعین را. بیم سراغ اصطلاح بعدی. دلیل شرعی گاه مدلولش متعین است در یک معنای مشخص، عکس حالت قبل. تعبیر متعین رو در مقابل مردد به کار میبرند. در فرض قبلی گفتیم مردد بین دو یا چند معناست، اما حالا میگم متعین در یک معنای معین. و اساساً از حیث نظام لغت بر نمیتابد که معنای دیگری مقصود از این خطاب باشه، معنای دیگری مدلول این خطاب تلقی بشه. اینجاست که ما از این دلیل، از این خطاب تعبیر میکنیم به نص. پس نص در جاییست که مدلول دلیل شرعی، مدلول خطاب شرعی متعین در یک معنا باشه و به هیچ عنوان معنای دیگری رو بر نتابد. اینجاست که به دلیل تعبیر نص اطلاق میشه. باز بر همون نکته ای که عرض کردم خدمت عزیزه اینجا تأکید میکنم، این که میگیم مدلول دلیل شرعی متعین در یک معنای مشخص باشه بر اساس نظام لغته، بر اساس نظام لغت و اسالیب تعبیر. کار به ذهن یک فرد خاص ما نداریم که مثلا در ذهن او فقط و فقط از این خطاب یک مدلول برداشت بشه، این لفظ فقط قابلیت برای یک مدلول داشته باشه. مثل این که مثلا در ذهن جناب زید فقط و فقط شیر پاکتی است، او اصلا وضع شیر برای اون حیوان جنگلی را خبر ندارد، بی اطلاع است. به همین خاطر از نگاه او وقتی میگه مولا شیر بیار، فقط یک شیر میتونه مقصود باشه و اون هم شیر پاکتی دوشیده شده از گاوه مثلا، و اساساً با غیر این شیر هیچ وقت دمخور نبوده، هیچ وقت معانستی نداشته تا بخواهد مثلا اطلاع از وضع این شیر برای معنای دیگری هم پیدا کنه. این فایده نداره. اون نظام لغت مهمه که اینجا تعیین کننده باشد. قسم سوم دلیل شرعی که اساساً این بحث برای تبیین این قسم و دلالت اون تعبیه شده، عبارت است از اونجایی که مدلول دلیل شرعی قابلیت دو یا چند معنا رو داشته باشه. قابلیت دو یا چند معنا رو، این که میگیم قابلیت داره یعنی از نگاه نظام لغت صحیحه، غلط تلقی نمیشه. قابلیت غیر از تردده ها، راجب مجمل گفتیم مردد باشه بین دو یا چند معنای همصد، اما راجب این یکی نمیگم مردد باشه، میگم قابلیت برای دو یا چند معنا رو داشته باشه. که از بین این دو یا چند معنا یکی اقرب به لفظ، اقرب به خطاب، اقرب به دلیل محسوب بشه. یعنی وقتی که به ابناء لغت مراجعه کنید، از بین این دو یا چند معنایی که این لفظ قابلیت حمل بر اونها رو دارد، یکی از اینها رو منسبق از لفظ قلمداد کنند، که وقتی این لفظ به گوش میرسد اون معنا اول از همه به ذهن خطور میکنه. معیار اقربیتی که ما در اینجا میگیم سبقته، سبقت در خطور به ذهنه که میگیم مثلا یکی از این معانی اقرب به خطاب باشد، اقرب به لفظ باشه، یعنی نسبت به سایر معانی با سرعت بیشتری به هنگام شنیدن لفظ به ذهن خطور کنه. باز هم تأکید میکنم که معیار یک فرد، دو فرد، چند فرد نیست. معیار مجموعه ابنای لغته، نظام عام لغته. اینها در حقیقت معیار و مناطن، نباید محدود کرد قصه رو. ممکنه من و شما به جهت معانستی که با یک معنا داریم اون رو اقرب به لفظ بشناسیم، اما واقعیت امر این است که بر اساس نظام لغت معنای دیگری اقرب محسوب بشه. این واقعیتی است. مثلا مولا بگوید جعنی به اسدن، خب این جعنی به اسدن قابلیت دارد که مقصود امر به آوردن اسد جنگلی باشه یا امر به آوردن رجل شجاع، برای هر دو قابلیت دارد. به بیان دیگر برای هر دو مولا به کار برده باشد صحیح باشه که میگیم قابلیت داره، یعنی از نگاه نظام لغت صحیح. اینجاست که میبینید که بر اساس نظام لغت به جهت وضع واژه اسد برای اون حیوان جنگلی، اون چه که اقرب به این خطاب تلقی میشود امر به آوردن حیوان جنگلی است. و اونی که ممکنه مثلا نزد بنده که با رزمندگان شجاع جبهه های حق علیه باطل خیلی مانوس هستم، لفظ اسد به رجل شجاع اقرب تلقی بشه تا به حیوان مفترس جنگلی که اصلا ارتباطی من باش ندارم، جایی که او کجا من کجا، اصلا فاصله اونقدر زیادی که. ببینید یه توضیح بدم. گفتیم که قابلیت داشتن یک لفظ برای دو یا چند معنا، یک دلیل برای دو یا چند مدلول، برمیگرده به صحت استعمال اون لفظ در این دو یا چند معنا. صحت استعمال همون حسن استعمال از نگاه طبع ابنای لغت، از نگاه طبع ابنای لغت. این طبع ابنای لغت بر بتابد استعمال این لفظ را در این دو یا چند معنا. خب طبع ابنای لغت همونطور که استعمال حقیقی را بر میتابد، استعمال مجازی رو هم بر میتابد، منتها معنای حقیقی از نگاه نظام لغوی در مقیاس اذهان ابنای لغت اقرب به لفظ تلقی میشه تا معنای مجازی. بفرمایید آقای سفته. این که شما میفرمایید که در میان معانی حقیقی یک لفظ ممکنه اقرب محسوب بشه تا معنای حقیقی دیگر، یه واقعیتی است. اینو ما یه وقتی در مباحث اصولی خودمون بهش اشاره کردیم، وقتی که خدمت عزیزه مباحثات مربوط به وضع رو داشتیم. اما خب حسب اون ذهنیتی که در اصول کلاسیک هست، معانی حقیقی هم رتبه تلقی میشند، هرچند که واقعیت عینی و خارجی اینجوری نیست. حتی معانی حقیقی هم همرتبه و یکسان نیستند. کافیست دوستان دقت بکنن که یک معنای حقیقی ممکنه کثیر الاستعمال عند ابناء اللغه باشه و یک معنای حقیقی ممکن است قلیل الاستعمال عند ابناء اللغه باشه. همین کافیست که معنای حقیقی نخست اقرب لفظ از نگاه ابناء محسوب بشه. خب اون چیزی نیستش که مثلا میگن واژه عین برای 70 معنا وضع شده است، بعضی از ادبا میگن. خب اما واقعیت این است که عین رو در لغت عربی امروز که معیار در فهم خطابات صادر در فضای امروز هست بخواید نگاه بکنید و بررسی بکنید، برای چند معنا عمدتاً و غالباً به کار میره. شاید در عصر حاضر از میان این 70 معنای ادعایی 68 معناش، 67 معناش اساساً مهجور و متروک و نامعنوس تلقی بشه، در این حال که مدعی وضع هم چه بسا باشه. واقعیت نیست که ابهاماتی هست که جاش اینجا نیست بخوام بیان کنم در باب ماهیت وضع، اساساً وضع چیه، خصوصا وضعی که ازش تعبیر میکنن به وضع تعینی ناشی از کثرت استعمال، و آیا واقعا معیار ظهور وضع ما باید تابع وضع باشیم، باید موطن وضع را بشناسیم تا موضع ظهور رو بشناسیم؟ این نکات دقیقی است که فقط در حد حلقه ثالثه به همین میزان که بنده از کردن میشه بهش اشاره کرد، در جای خودش باید بازش بکنیم چون ممکن است اصل مبحث به هم بریزه. نه اینجور نیست. اسارت الظهور فقط اسارت الحقیقه نیست، یک شعبش اسارت الحقیقه است. ممکنه ظهور اساساً وضعی نباشه، فرض بکنید اطلاقی باشه، با ظهورات اطلاقی هم داره. مثلا میگیم امر ظهور دارد در وجود، درست؟ امر ظهور دارد در وجود، این ظهور، ظهور وضعیه حسب دیدگاه مشهور. بعد میگیم که امر ظهور دارد در نفسیت وجوب، اینکه این وجوب وجوب نفسی باشه، اینکه این وجوب وجوب عینی باشه، اینکه این وجوب وجوب تعیینی باشه. این نفسیت و عینیت و تعیینیت رو ما آمدیم ادعا کردیم ظاهر لفظند. خب اینها موضوع الله که نیستن، که در واقع بر اساس اطلاق صیغه ام ظهور در اینها پیدا کرده، به این جهت که قیدی نخورده. بنابراین هر ظهوری مستند به وزن نیست، گاه مثلا میتونه مستند به قرینه حکمت باشه. از نگاه اصول کلاسیک هرگاه یک لفظی برای دو معنای متفاوت وضع شده باشه و قرینه معینه ای در کلام متکلم نباشد، این کلام مجمل تلقی میشه. اما خب واقعیت عینی اینو همراهی نمی کنه، واقعیت عینی این رو همراهی نمی کنه. نکاتی هست اینجا که عرض کردم در سطح حلقه ثالثه نیست. خب اینجاست که خطاب ظاهر تلقی میشه، خطاب ظاهر تلقی میشه. پس ما الان به سه اصطلاح رسیدیم، اولی مجمل، دومی نص، سومی ظاهر. اینا هر سه اسامی دلیلند، القاب دلیلند. دلیل است که به این سه عنوان متصف میشه، دلیل است که گاه مجمل خونده میشه، گاه نص و گاه ظاهر. فقط دقت بکنن دوستان من، این نکته ریز ادبی تذکر بدم، و اون این که گاهی اوقات هست که یک لفظ ظاهر در معنا خونده میشه، گاهی اوقات هست که یک معنا ظاهر لفظ تلقی میشه. وصف ظاهر رو در السنه بزرگان شما زیاد میبینید که به هر دو شی، به هر دو طرف قصه اطلاق میشه. گاه میگن هازن لفظ ظاهرون فی ذاک المعنا، گاه میگن که هازن معنا ظاهرون من ذاک اللفظ. هر دو تعبیر هست. بخویم چند خطی. حجیت الظهور مقدمه اول. تعبیر ظهور با دلالت قدری متفاوته. تا اونجایی که به ذهن حقیر میرسد ظهور اخص از دلالت محسوب میشه. هر ظهوری دلالت است و هر ظاهری دال بر معنا محسوب میشه، اما هر دلالتی ظهور نیست. هر دلالتی ظهور نیست، یعنی ممکن است دلیلی دلالت داشته باشه اما ظهور نداشته باشه. به همین جهت بین این دو نسبت عام و خاص مطلق، کجا می شود که دلالت باشد و ظهور نباشد؟ نقطه افتراق را از ناحیه دلالت. هر سه دلیلی که ما الان ذکر کردیم در حد خود، در قد و قواره خود دلالت دارند، اما فقط دلالت دلیلی که ظاهر تلقی می شود ظهور محسوب می شه. ظهور محسوب می شه. اون فقط دلالتش ظهوره. و الا در بحث‌های آتی حتی خواهیم گفت دلیل مجمل هم در حد خود دلالت دارد، همونطور که نص به بهترین شکل ممکن دلالت دارد، اما هیچ وقت به دلالت مجمل یا دلالت نص ظهور اطلاق نمیشه. آنچه که ظهور خوانده میشود مربوط میشه به دلالت دلیلی که ظاهر تلقی میشه. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم. مقدمه دوم، ما یک مبحثی داشتیم اگر خاطر مبارک باشه تحت عنوان تهدید و دلالات دلیل شرعی، تهدید و دلالات دلیل شرعی، که خوب بود ازش مصنف تعبیر میکرد به تهدید و ظهورات دلیل شرعی. به جای تعبیر دلالات واژه ظهورات مناسب تر بود، حالا به جهاتی که بر دوستان همه یه دقت بکنن مخفی نیست. بگذاریم، ما در اونجا آمدیم ظهورات رو شناختیم. مثلا چی گفتیم؟ گفتیم که جمله شرطی ظهور در مفهوم دارد، یه نوع ظهور. یا دیگه چی گفتیم؟ گفتیم صیغه امر و ماده امر ظهور در وجوب دارد. یا مثلا گفتیم که ادات عموم ظهور در عموم دارند، یا عدم ذکر قید ظهور در اطلاق دارد. آمدیم دلالات دلیل شرعی رو بررسی کردیم و به تعبیر بهتر این ظهورات دلیل شرعی رو مورد مداقه قرار دادیم بر اساس اون نظام لغت. حالا این ظهورات میشه سقرا. آیا این ظهورات میتوانند حجتی باشند برای ما که بر اساسش مراد شارع مقدس رو تعیین کنیم؟ حالا فرض کن ما به دست آوردیم که لفظ فلان در معنای بهمان ظاهر است، صیغه ام در وجوب ظاهر است، جمله شرطی در مفهوم ظاهر است، اما آیا این ظهور حجت شرعی تلقی می شود یا خیر؟ حجت شرعی به حساب میاد یا خیر؟ این نکته مهمی است. در این مبحث می خواهیم اون رو دنبال بکنیم. این مبحث در واقع کبرایی میخواهد به دست بدهد برای سقرایی که در مبحث تهدید و دلالات دلیل شرعی مطرح کردیم. اونجا ظهورات رو شناسایی کردیم و اینجا میخواییم بگیم این ظهورات حجتند. حجتند. اما مقدمه سوم. مقدمه سوم، این که میگیم این ظهور حجت است، در چه چیزی حجته؟ برای چه چیزی حجته؟ حجت در مراد شارع مقدسه. حجت در مراد شارع مقدسه. اصلا کلن هر وقت میگن ظهور کلام متکلم حجته، یعنی حجت در مراد اوست. به طور کلی هر وقت میگن ظهور کلام متکلم حجت است، یعنی می شود بر پایه ظاهر کلام متکلم مراد متکلم را تعیین کرد، مرادی رو به متکلم منتسب کرد. معنا این، وقتی میگن ظاهر دلیل شرعی حجته، یعنی میشه بر اساس ظاهر دلیل شرعی مراد شارع مقدس رو معین کرد، معنایی را به عنوان مراد شارع مقدس به شارع نسبت داد. این معنای حجیت ظهور. خب این هم مقدمه سوم. اما مقدمه چهارم و آخرین مقدمه ما، گاه تعبیر میکنن از حجیت ظهور به اصالت و ظهور. اساسا بین حجیت ظهور و اصالت و ظهور فرقی نیست. اصالت و ظهور یعنی ظهور فی نفس حجت، اصل در ظهور آن است که حجت است، اصل در ظهور حجیت، مگر مانعی در برابر این حجیت قد علم کنه، مثل قرینه منفصلی که از ظاهر ذوالقرینه حجیت رو بستاند. مثلا مولا بگوید جئنی به اسد، ظهور در امر به آوردن حیوان مفترس جنگلی داشته باشه، اما خب قرینه منفصلی به دست بیاید که او رجل شجاع طلبیده است نه حیوان مفترس جنگلی. اون قرینه منفصل ظهور ذوالقرینه رو از بین نمیبرد. در بحث آتی بیشتر از این موضوع توضیح خواهیم داد، اما در حلقه ثانیه گفتی مطلب رو. ظهور ذوالقرینه رو از بین نمیبرد، اما مانعی می شود در برابر حجیت ظهوران. دیگه ظهور حجت نیست، دیگه نمیشه با وجود قرینه منفصل بر این که مراد مولا از اسد رجل شجاست، جئنی به اسدن را حجت در امر به مجیء و آوردن حیوان جنگلی، شیر جنگلی تلقی کرد. بنابراین حجیت ظهور نام دیگهش میشه اصالت و ظهور، که شاید دوستان بارها شنیده باشند. معناش این است که ظهور حجت در مراد متکلم است، مگر اینکه مانعی او را از حجیت باز دارد، سد بین ظهور و حجیت میشه. خب اینم نکات چندگانه ای که بر خدمت عزیزه عرض میکرد. یه چند خطی بخونیم. اقسام الدلالته، اقسام الدلالته. خوب بودیشو میگفت اقسام الدلیل به حسب الدلالته، این تعبیر شاید بهتر بود. اقسام الدلیل به حسب الدلالته، تازه قشنگتر از اون این بود که بگه اقسام الدلیل لفظیه به حسب الدلالته، چون اقسامی که میخواییم بگیم اولا اقسام دلیل است، ثانیا اقسام دلیل لفظیست، یعنی در حوزه ادله لفظی به کار میره، تعابیر مجمل و ظاهر و نص و اینها. الدلیل شرعی قد یکون و مدلوله، دلیل شرعی لفظی گاه می باشد مدلولش مردد بین دو یا چند امر، بین دو یا چند معنا، و کلها متکافئتون فی نسبتها الیه، همه این دو یا چند معنا، همه این دو یا چند معنا هم ترازند، هم کفند در نسبتی که دارند به دلیل شرعی. کلها و نسبتها به امرین او امور برمیگرده، الیه هم برمیگرده به دلیل شرعی. خوب حواستون جمع باشه که الیه رو به مدلول نزنید، قشنگ نیست، به دلیل بزنید، به لفظ. و هازا هوال مجمل، هازا میخوره به دلیل شرعی، دلیل شرعی میشه مجمل، دلیل شرعی که مدلولش مردد بین دو یا چند هم بود که الاخر. و قد یکونو مدلول دلیل شرعی متعینن فی امر محدد، متعین است در امر محدد و مشخصی، ولا یحتمل این دلیل شرعی مدلولن آخره بدلن ان، اصلا بر نمیتابد مدلول دیگری بدل از این مدلول متعین را. و هازا هو النص، و از این دلیل تعبیر میکنیم به چی؟ نص. هازا برمیگرده به دلیل، دلیلی که از حیث مدلول متعین است در یک امر معین و مشخصی ازش تعبیر میکنن به نص. گفتم امر یعنی چی؟ یعنی معنا، در یک معنای معین. فقط یکون و قابلن، یعنی گاه می باشد دلیل شرعی قابل برای یکی از دو مدلول یا یکی از چند مدلول. تعبیر خیلی قشنگ نیست، من جایشون بودم اینجور می گفتم فقط یکون و قابلن لمدلولین، احد دیگه نمی خواست، به نظر من احد روشون زیادی آورد. فقط یکون و قابلن لمدلولین او مدالیل، شاید اصلا بهتر از کلمه مدلول امر بود، همونطور که بالا از امر استفاده کرده. فقط یکون و دلیل شرعی قابلن لامرین او امورین، این تعبیر دقیق تره. ولیکن اما یکی از این دو امر یا چند امر، خب من هما باید به مدلولین برگرده، اصلا به تعبیر آسد تو بهتر بود که به امرین یا امور برگرده. یکی از اینها هو ظاهر عرفن، واف تفسیره، ظاهر عرفی یعنی چی؟ یعنی ول منسبق الى ذهن الانسان العرفی، یکی از اینها سبقت میگیره به ذهن انسان عرفی. تعبیر منسبق غلطه در نظام لغت عرب، یه همچین تعبیری رو همچین واژه‌ای رو استفاده نمی کنن، غلط رایجیست که فکر می کنن فارسی زبان‌های نجف اینو جا انداختند و در السنه عرب زبان‌های مثل آقای صدرم افتاده بارهایشون تعبیر انسباق و منسبق و اینها کرده. بعد بگه و سابق، جویل منسبق، بعد بگه و سابق و الى ذهن الانسان العرفی، اون چیزیست که سبقت میگیره به ذهن انسان عرفی. تعبیر عرفی کاملا مشخصه برای دوستان من، میگه شخص من و شما و زید و عمر و بکر نیست، مراد عرف اهل لغته، عرف اهل لغته اون معیار است. که ایشون میگه ذهن انسان عرفی یعنی عرف اهل لغت، این هم مهمه. ممکنه البته یه واژه‌ای نزد عرف این اهل لغت متفاوت باشه با عرف اهل لغت دیگری، یک واژه این حالت ممکن داشته باشه، حتی ممکنه یک واژه در یک لغت معنی مستهجنی داشته باشه، نزد لغت دیگر معنای خیلی احترام آمیزی داشته باشه. از اینجور مسائل زیاد پیش میاد، از اینجور اشتراکات زیاده. باید در هر لغتی عرف اهل اون لغت رو معیار قرار بدی. خب و هازا هو دلیل ظاهر، اینجاست که این دلیل شرعی میشه دلیل ظاهر، ازش تعبیر میکنیم به دلیل ظاهر. اما المجملو، بیایم سراغ اولین دلیل شرعی که از حس مدلول مردد بین دو یا چند امری بود که هم سطح و متکافه به تعبیر های سطح محسوب می شده. ببینید مجمل فاقد دلالت نیست، اما در دلالتش ترددی رخ داده، ترددی. به بیان دیگر اون چی که ما از مجمل به دست می آوریم چیزی از سنخ علم اجمالی است، علم اجمالی است. وقتی مولا میگه شیر بیار و شیر مردد بین شیر پاکتی و شیر جنگلی است، ما یه علم اجمالی پیدا میکنیم. یک علم اجمالی پیدا میکنیم به چی؟ به اینکه یا امر مولا تعلق یافته است به آوردن شیر پاکتی یا تعلق یافته است به آوردن شیر جنگلی. یه علم اجمالی شکل میگیره به وجوب یکی از این دو، یا آوردن اون یا آوردن این. و در محدوده علم اجمالی میشه منجس. در واقع مجمل منجز، منجز مبتنی بر قاعده منجزیت علم اجمالی است. تنجیزش بر اساس قاعده منجزیت علم اجمالی است. همونطور که علم اجمالی جامع بین دو یا چند طرفش رو منجز میکنه، مجمل هم جامع بین دو یا چند معنایی که مردد بین این دو یا چند معناست از نگاه ابنای لغت، اون رو منجز میکنه. بنابراین ارکان قاعده منجزیت علم اجمالی در منجزیت خطاب مجمل مؤثرند، همونطور که در بحث آتی اشاره خواهیم کرد. بنابراین مجمل شد حجت در قدر جامع، حجت در قدر جامع، درست مثل علم اجمالی که حجت در جامع بین اطرافشه، مجمل هم حجت است در جامع بین معانی محتمل خود، معانی محتمل خود. حالا با عنایت به این نکته میخوایم وارد بحث بشیم. ببینید اینکه مجمل رو ما حجت در جامع بین معانی محتمل شمردیم، خصوصا با عنایت به مقدمه‌ای که عرض کردیم که این مبتنی بر قاعده منجزیت علم اجمالی است، شروطی میشود براش ذکر کرد. شروطی: اولا اینکه باید معانی محتمل مجمل قابلیت تنجز داشته باش، قابلیت تنجز داشته باش. مثلا اینجور نباشد که یک معناش تکلیفی باشه و دیگری ترخیصی، به این شکل نباشه که یک معنای مثلا فرض بکنید محتملش تکلیفی باشه و یک معنای محتملش ترخیصی باشه. اینجاست که دیگه منجزیت رو ندارد، چون یک معنای محتمل در این خطاب مجمل قابلیت تنجز نداره، چون ترخیصیه. مثلا امر بعد از حذر، این رو در بحث اصولی حتما شنیدید، و قول امر بعد الحذر او توهمه، از نگاه خیلی ها مثل مرحوم آخوند خراسانی مجمل تلقی میشه، که آیا مثلا مقصود از این امر افاده وجوب فعلی است یا افاده اباحه فعلی. بعضی میگن که اگر امر بعد از حذر باشه مفید اباحه است، اما مثلا امثال جناب آخوند خراسانی معتقدن خیر، مفید اباحه نیست بلکه مردد بین وجوب و اباحه است. خب اینجا اگر واقعا ما امر داشته باشیم بعد از حذر، چون مجمل میشه بین دو معنا که فقط یه دونش قابلیت تنجز دارد، یعنی وجوبش، اون دونه دیگش که اباحه باشه حکمیست که قابل تنجز نیست، چون ضد تکلیفه، اون چه که قابل تنجز تکلیفه، بنابراین دیگه نمیشود مجمل رو منجز جامع خود قلم داد کرد، چون یکی از دو طرف این جامع اساسا تنجز ناپذیر است. این شرطی است که در مسئله وجود داره. خب حالا شرط دومی که می شود در عبارات جناب آقای صدر جستجو کرد اینه که مانعی هم در برابر این منجزیت قد علم نکنه. خوب دقت بکنید به نحوه تعبیر من. شرط اول چی بود؟ اینکه معانی محتمل این مجمل قابلیت تنجز داشته باشه. این شرط اول. شرط دوم چیه؟ اینکه مانعی در مقابل تنجز این معانی وجود نداشته باشه. مانعی، چون که یک شرط قابلیت داشته باشه، یعنی مقتضی برای تنجز درش باش، اما در مقابل این مقتضی مانعی هم سد راه بشه، مانعی هم سد راه بشه. به همین جهت ما تعبیر مانع رو هم اینجا در مسئله میاریم. خوب دقت بکنن عزیزان من، ببینید وقتی جامعه قابلیت تنجز دارد که تک تک محتملات قابلیت تنجز داشته باشه، وقتی میگن جامعه قابل تنجزه که تک تک اطراف جامعه قابل تنجز باشد، خب آقا مانعی که میشود در مقابل تنجز بعضی از محتملات مجمل قد علم کنه چیه؟ یک قرینه منفصله ای که بشه بر اساس اون قرینه منفصل مراد مولا را از این مجمل تعیین کرد. قرینه منفصلی که بشود بر اساس اون مراد مولا از این مجمل تعیین کرد، یعنی مشخص کرد کدامی که از این دو یا چند معنای محتمل مراد مولاست، وقت اینجاست که اون معنا یا معانی محتمل دیگر که قرینه منفصل بر وفاقشون نیست، نفیشون کرده، قابلیت تنجز دیگر نخواهند داشت. در واقع این قرینه منفصل مانع تنجزشون میشه. خب سوال چطور یک قرینه منفصل میتونه مانع تنجز بعضی از معانی محتمل مجمل بشه؟ یک، با تعیین یکی از دو معنای محتمل به عنوان مراد متکلم، این یک. دو، با نفی یکی از دو معنای محتمل از مراد متکلم، این هم دو. حالا دو تا مثال بزنم تو بسن به سش. ببینید با تعیین یکی از دو معنای محتمل یا با نفیش، مولا بگه که شیر برام بیار، بعد در یک خطاب منفصلی بگه که مقصود من از شیر شیر جنگلی است، یا مقصود من از شیر شیر جنگلی نیست. اینجاست که با اثبات یا نفی یکی از محتملات مراد خودش رو بر ما مشخص میکنه، مراد خودش رو بر ما تبیین میکنه. اگر یکی از محتملات رو تعیین کرد، در محتمل دیگر با مانع در مسیر تنجز مواجه میشه، چون به قرینه منفصل ما دریافتیم مراد مولا نیست. و اگر با نفی یکی از دو محتمل مقصود مولا رو مشخص کرد، اون محتمل نفی شده با مانع برای تنجز مواجه میشه، این هم دو. سه، این که مجمل دیگری یافت بشه، یعنی اون هم مردد بین دو معنای متکافئ همتراز مثل این مجمل، که بدانیم مراد در این دو مجمل یکی بیشتر نیست، افاده یک حکم بیشتر نیست. بنابراین حالت سوم اینه، دو مجمل داشته باشیم بدون مراد یکیست و فقط یک معنا از معانی محتمل، فقط یک معنا از معانی محتمل قابلیت داشته باشه که هر دو خطاب مجمل برش حمل بشه، هر دو خطاب مجمل برش حمل بشه. مثل اینکه مولا دو تا خطاب داشته باشه، یکی به زبان فارسی یکی به زبان عربی. به زبان فارسی بگوید شیر بیار، به زبان عربی هم بگوید جعنی و عینن، جعنی و عینن. و بدونیم که در این دو خطابی که به دو زبان القا کرده است یک حکم بیشتر قصد انشاء ندارد، برای بندگان فارس زبان خودش به فارسی گفته، برای بندگان عرب زبان خودش به عربی، در واقع ترجمه کرده تو یک بیانیه به هر دو لغت. خب شیر بیاورید مردد بین شیر پاکتی و جنگلی است. عین هم مردد بین معانی مختلفی است. یکی از معانی عین ذهب، یکی از معانی عین فزه است، یکی از معانی عین چشم، یکی از معانی عین چشمه است، یکی از معانی عین شیر است، شیر مفترس جنگلی. پس دو خطاب هست که مردد بین دو معنا، دیگری مردد بین چند معنا. اما چون میدانیم مراد از این دو خطاب یکی است، تنها معنایی که میشود این دو خطاب رو برش حمل کرد اراده شیر مفترسه، که هم میشود اون خطاب فارسی رو برش حمل کرد و هم میشود این خطاب عربی رو برش حمل کرد. هر دو بر این محمل قابل حملند. پس دو تا شرط داره. یک، بدانی مراد از هر دو مجمل یک معناست. دو، اینکه فقط یک معنا از میان اون معانی محتمل باشد که هر دو مجمل قابل حمله بر آن است. قابل حمله بر آن است. پس ما الان به سه روش آمدیم، تعیین کردیم مراد متکلم را بر اساس قرینه منفصل، بر اساس قرینه منفصل به سه روش. منطبق گفتیم که مانع، حواستون جمع باشه، دستبندی بحث رو گم نکنید. ما گفتیم که مانع در مقابل تنجز بعضی از این معانی محتمل مجمل گاه وجود قرینه منفصل است، گاه وجود قرینه منفصل است، که خب در سه تا صورت ترسیمش کردیم. بچه بعدیش چیه غیر از قرینه منفصله؟ غیر از قرینه منفصل دیگه چی میتونه باشه؟ ببینید، ممکنه یک خطاب منفصلی باشه که نتواند مراد متکلم را از خطاب مجمل تعیین کنه، نتواند مراد متکلم را از خطاب مجمل تعیین کنه، اما یکی از دو یا چند معنای محتمل مجمل را که فرض کردیم قابل تنجزن، یکی از اینها را منجز کنه. دقت کردید چی شد؟ یک دلیل دیگری وجود داشته باشه که در این حال که قابلیت تعیین مراد متکلم در دلیل شرعی مجمل را نداره، اما میتونه یکی از دو یا چند معنای محتمل این دلیل مجمل را منجز کنه. چطور مراد رو تعیین نمی کنه؟ مثلا فرض بگیرید یک خطاب دیگری از مولاست که این مجمل نیست، خیلی هم صریحه، صریحه در یکی از اون دو محتمل خطاب مجمل، صریح در یکی از دو محتمل خطاب مجمل. مثل چی؟ بگه شیر بیار مولا، بعد یه خطاب دیگم به دست بیاد که مثلا مولا درش گفته باشد که از گاو شیر به دوش بیار، از گاو شیر به دوش بیار. با این خطاب دیگه ما نتونیم مراد مولا را از خطاب قبلی تعیین کنیم. به چه علت؟ به این علت که احتمال میدیم مراد مولا در اون خطاب مجمل شیر بیا شیر مفترس جنگلی بوده و مراد مولا از این خطابی که الان داره میگه از گاو شیر به دوش بردار بیا شیر پاکتیه، اشکال نداره، میتونه مولا هر دوش رو با هم بخواد. در واقع اون شرطی که واسه به قبلی گفتیم اینجا نیست. یادتون هست در اون قبلی گفتم که اون دو مجمل یه شرطش این است که بدانیم مراد مولا در هر دو یک حکمه، یک تکلیفه. این شرط اینجا نیست. احتمال بدیم مراد مولا در خطاب مجملش چیزی غیر از مراد مولا در خطاب صریحشه. بنابراین این خطاب جدید صریح یا ظاهر، حالا مهم نیست خیلی، نمیتونه اثبات بکنه کدام یک از این دو محتمل مراد مولاست. نفی هم نمیتونه بکنه که کدام یک مراد مولا نیست. چرا؟ چون اثباتش به نفی معدا نمیکنه. اگر این خطاب صریح به شما گفته از شیر گاو میخواد، این داله برای این نیست که شیر مفترس نخواد، شاید اونم بخواد، اثباتش لا ینفی معدا. به همین خاطر ما الان فرض رو بر این گذاشتیم که یک خطاب دیگری، یک دلیل دیگری وجود داره که این دلیل دیگر بدون اینکه مراد مولا رو تعیین کند، یکی از این دو محتمل رو منجز کند، یکی از این دو محتمل مجمل ما رو منجز کند. فرض رو بر این گذاشتیم. اینجاست که در برابر ما سوای اون معنای محتمل منجز به این خطاب منجز مانع پدید میاد. یعنی اون معنای محتمل دیگر که این منجز دال بر تنجیزش نیست، منجزش نکرده، در مقابل تنجزش مانع پدید میاد. مانع پدید میاد. در مثال ما محتمل دیگه میشه چی؟ میشه وجوب آوردن حیوان مفترس، دیگه منجز نیست. چرا؟ علت چیه؟ این برمیگرده به قاعده منجزیت علم اجمالی، قاعده منجزیت علم اجمالی که ما در بحث‌های آتی انشاءالله خواهیم گفت که اگر یکی از اطراف علم اجمالی منجز به منجز دیگری باشه، دیگه علم اجمالی منجز دو طرفش نخواهد بود، بلکه اون طرفی که منجز به منجز دیگر نیست میشه مجرای اصل مؤمن، مجرای اصل مؤمن. به تعبیر دیگر اصل مؤمن میشه مانع تنجزش. قابلیت تنجز داره ها، اما خب اصل مؤمن جلو این تنجز رو میگیره. این در بحث‌های آتی میگیم. به تعبیر دیگه رکن سوم از ارکان چهارگانه قاعده منجزیت مختل میشه. رکن سوم این است که تمام اطراف باید فی نفسه قابلیت جریان اصل مؤمن داشته باشن. اگه یکی از اطراف منجز به منجزی باشه، مثل خبر ثقه‌ای، مثل بینه‌ای، دیگه اون طرف فی نفس قابلیت اصل مؤمن ندارد. چون الاصل و اصیل حیث و لا دلیل. وقتی که فرض کن بینه ای هست، خبر ثقه ای هست، این وقت به اصل میرسه. لذا رکن سوم از ارکان قاعده منجزیت مختل خواهد شد که در حلقه ثانیه گفتیم، در حلقه ثالثه هم به وقتش مفصل خواهیم گفت. وقت اینجاست که در اون طرف دیگر بدون هیچ محذوری مثل محذور تعارض، اصل مؤمن جاری خواهد شد و سد راه تنجز اون طرف غیر منجز میشه. اون طرفی میشود که منجز نداره. این چند خط هم بخونیم. و اما المجمل و یکونم حجتن، اما مجمل پس میباشد حجت. اینجا حجت یعنی منجز، نه معذر. چون گفتیم که حجیت مجمل مبتنی بر قاعده منجزیت علم اجمالی است و قاعده منجزیت هم اسمش روشه، منجزیت دیگه. اما المجمل فیکون حجتن، یعنی منجزن، فی اثبات الجامع بین المحتملات. محتملات چی؟ مجمل. و تو خب گاه دو محتمل بیشتر نیستن، محتملات نه، دو محتمل. اذا کان لئین مجمل علا اجمالهی اثرون قابلون لتنجیز، اگر برای این مجمل علا رقم اجمالی که دارد اثر قابل تنجیز باشه، اثر قابل تنجیز باشه. این اولین شرطیست که ایشون در مسئله ذکر میکنن، اثر قابل تنجیز. ببینید اینجا اینو بگم بد نیست، در دو صورت هست که بر مجمل اثر قابل تنجیز مترتب نیست. یک، این که مردد باشه بین تکلیف و ترخیص که مثال زده، دو مردد باشه بین دو تکلیفی که در مقابل همند با هم جمع نمیشند، امکان امتثال هر دوشون با هم برای مکلف ممکن نیست. اینجاست که جامعه بین این دو قابل تنجز نخواهد بود. مثلا مولا بگه بخور، ندونیم این بخوری که میگه در مقام طلب وجوبی است یا در مقام تهدید. اگه در مقام طلب وجوبی است خب باید خورد، اگه در مقام تهدید خب نباید خورد، یعنی بخوری عقاب میشی، چوب میخوری. این بخور از این جهت که مشخص نیست در چه مقامی از سوی مولا بیان شده، مردد می شود بین دو تکلیفی که با هم جمع نمی شند. به همین خاطر این خطاب میشه دائر مدار بین المحظورین. دائر مدار بین المحظورین. اینجاست که باز جامع قابل تنجز نیست. جامعه قابل تنجز نیست، چون جامعه چیزی از خود ندارد. تنجز جامعه به تنجز طرفینشه و اینجا دو طرف با هم قابلیت تنجز نخواهند داشت، به جهت اینکه هر کدام مقتضای ضد دیگری دارند. این اولین شرط. یک، اذا کان له للمجمل الا اجماله اثر قابل للتنجیز. آها، اثر قابل لتنجز قشنگتر از تنجیزه. اون قابلیتی که اثر باید داشته باشه تنجزه، قابلیتی که مجمل باید داشته باشه تنجیزه. بگذاریم، ما لم یحصل میشه شرط دوم، تو وقتی که حاصل نشود سبب من الخارج که باطل کند این تنجیز را، سببی از خارج که ابطال کند این تنجیز را. قابلیت باشه مانع هم نباشه، قابلیت باشه یعنی مقتضی باشه، در این حال مانع نباشه. خب حالا اما به تعیین، این به تعیین متعلق به یبطله، سببی از خارج نباشد که ابطال کند این تنجیز را. چطور مثلا میخواد ابطال بکنه؟ اما یبطل به تعیین المراد من المجمل مباشرتن. این یه صورت قصه است. سه صورت مربوط به وجود قرینه منفصله بود که میشد بر اساسش مراد مولا رو تعیین کرد. این اولین اون سه صورته. اما به تعیین المراد من المجمل مباشرتن، این یک. و اما به نفی احد المحتملین، من به نظرم میشه این به نفی اتوار مباشره گرفت، به تعیین المراد من المجمله به نفی احد المحتملین. به نظر من این تعبیر قشنگتره که اما به نفی و عطف بر مباشرتن بگیریم، از حیث معنا قشنگتره، از حیث لفظ نه، این اما عطف بر اون امای قبلیست. اما خب خوبه که شما تعیین مراد رو اینجا هم بیارید، چون وقتی نفی یکی از دو محتمل بکند، مراد خود رو محتمل دیگری در واقع مشخص کرد. اما به نفی احد المحتملین، یا تعیین کند مراد مولا را به نفی یکی از دو محتمل، فإنه، یعنی این سبب خارجی، این سبب خارجی نافی احد المحتملین، به واسطه اینکه ضمیمه شده است به مجمل، اثبات میکند که مراد از این مجمل محتمل دیگر است. نافی یکی از دو محتمله، وقتی که ضمیمه کنیم به مجمل معلوم میشه که مراد مولا اون محتمل دیگر نفی نشده است. با مثال توضیح دادم. و اما به مجمل آخره مرددن بین محتملین، یا به یک مجمل دیگری که اون هم مردده بین دو محتمله، فارسی عربی براتون مثال زدم. و یعلم به ان المراد بالمجملین معن، مراد از هر دو مجمل معنن واحدون خبرن، مراد یک معنا بیشتر نیست. دو تا شرط داره. ولیس هناک، اولی این که مراد از هر دو مجمل یک معنا باشه، ولیس هناک یعنی بین این دو مجمل نباشد مگر معنای واحدی که قابل باشد، تناسب داشته باشد برای مجملین با هم. لیس هناک الا معنا واحد قابل لهما، لهما مجملین میخوره. فیحملان، پس هم میشود اون دو مجمل بر این معنای واحد. خب تا به اینجا هرچه گفتیم مربوط میشد به ابطال تنجیز بر پایه تعیین مراد متکلم. این سه حالت که آقای سعد میگه در هر سه حالتش تعیین مراد متکلم صورت میگیره. لذا به نظر من از حیث معنا این به مجمل آخر هم خوب اعتبار مباشرتن باشه، یعنی سرش تعیین مراد از مجمل بیاد، بگیم تعیین شود مراد از مجمل به مجمل دیگری که اون هم مردده. خب حالا و اما به قیام دلیل على اثبات احد محتملی المجمل، اینجاست که اصلا دیگه نمیخوایم مراد متکلم رو تعیین کنیم، بلکه اون در فاز چی؟ قاعده منجزیت علم اجمالی. این یکی ابطال تنجیز میکنه، اما نه بر پایه تعیین مراد متکلم، بلکه بر اساس اختلال در رکن سوم قاعده منجزیت علم اجمالی. و اما به قیام دلیل على اثبات احد محتملی المجمل، یک دلیل قائم بشود بر اثبات، بالای اثبات بنویسید تنجیز، بر تنجیز یکی از دو محتمل مجمل. بس همون خبر ثقه‌ای که بگه بر شما واجب است آوردن فلان شیر، نه این شیر، شیر جنگلی نه شیر پاکتی یا برعکس. فإن این دلیل و این کان لا یکفی، اگرچه کافی نیست مثل اون ستای قبلی برای تعیین مراد از مجمل در حالت عدم تنافی بین دو محتمل، در حالتی که بین دو محتمل تنافی نیست، ولکنه یوجب سقوط حجیت المجمل، ولکن این قیام دلیل میخواد به قیام دلیل یوجب سقوط حجیت المجمل فی اثبات الجامعه و یوجب عدم تنجزه، موجب عدم تنجز جامع می شود. ضمیر تنجزه به جامع می خوره، عطف بر سقوط منصوب کندم، یوجب عدم تنجز الجامع، عطف هم عطف تفسیری است. وقتی مجمل در اثبات جامع حجت نباشه، یعنی جامع منجز به مجمل نمیشه. لأن تنجز الجامع بالمجمل انما هو لقاعده منجزیت العلم الاجمالی، قبلا گفتیم و هذه القاعده لها ارکان و اربعه، چهار رکن داره و فی مثل الفرض المذکور که دلیل بر تنجیز یکی از دو محتمل وجود داره مختل می شود رکن سوم این قاعده منجزیت، کما اوضحنا ذلک فی الحلقه السابقه و سنوضح فی هذه الحلقه ان شاء الله، اینجا هم توضیح میدیم. حیث ان احد المحتملین اذا ثبت بدلیل، یعنی اذا تنجز بمنجز غیر علم اجمالی، فلا یبقى محذور فی نفی المحتمل الاخر بالاصل العملی المؤمن، دیگه محذوری در نفی محتمل دیگر با اصل عملی مؤمن وجود نخواهد داشت. خیلی روشن و خیلی واضح. سومین حالت اینه، این فرض فرقش با قبلی ها اینه که بگم به درد تعیین مراد نمیخوره، اینه که ما یک دلیلی داشته باشیم یکی از این دو محتمل رو اثبات کنه، یعنی منجز یکی از این دو محتمل باشه، منتها نکته اینه که نه با اثبات این طرف مراد مولا مشخص بشه و نه این قابلیت رو داشته باشه که طرف دیگر رو از مراد مولا سلب بکنه. چطور؟ در فرضی که بین این دو محتمل تنافی نباشه، یعنی بشود هر دو محتمل در عالم شریعت در منظر مولا هر دو از عبد طلب شده باشه، مثل مثال ما که میشه هر دوش مطلوب مولا باشه. اینجا سعی دلیل یکی از این دو محتمل رو اثبات کرد، اولا که باعث نمی شود که اون محتمل دیگر نفی بشه، چون اثباتش نفی معدا نمی کنه. ثانیا این که این خطاب ربطی به خطاب قبلی ندارد، تو بخواییم بر اساسش مراد مولا از خطاب قبلی را مشخص بکنیم. این احتمال میدیم که این خطاب جدیدی باشه، حاوی تکلیف جدیدی. اون بار مثلا مولا ای بسا شیر پاکتی میخواسته، این بار شیر مفترس میخواد. نمیشه حد گفت که چون بعدن گفته است برای من شیر جنگلی بیار، بگیم پس دفعه قبل هم که گفته بود مقصود شیر جنگلی بود. شاید دوتا تکلیفه، یکی تعلق یافته است به شیر جنگلی، دیگری شیر پاکتی. بله گاهی اوقات هستش که اثباتشه ینفی معدا. کجا؟ جایی که اون دو دلیل متنافی باشند، اون دو محتمل متنافی باشند، با هم جمع نشند، با هم جمع نشند. مثل همون بخور که مردد بین طلب وجوبی و تهدید باشه. خب این دو محتمل با هم جمع نمیشن. اگه بعدن خطابی آمد که جانب خوردن رو گرفت رو، پس معلومه تهدید در کار نیست، بلکه طلب وجوبی در کاره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.